بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما که بیننده دهمین قسمت از فصل سوم سلسله برنامه تاریخ بدون روتوش هستید و 84مین قسمت از برنامه ها به صورت کلی، ما در فصل اول بحث زرتشت رو مطرح کردیم، سه سوال اساسی پرسیدیم. در فصل دوم آمدیم تاریخ هخامنشیان از قضیه فتح بابل شروع کردیم، بعدن بحث زمانیش رو تکمیل کردیم، آمدیم رسیدیم به قضیه داریوش و اون سال خونین و اون سالی که یکی از عجیب و غریب ترین جنگ های بین پادشاهان ایران باستان با ایرانی ها رخ میده و اون کشتاری که اتفاق افتاد. و فصل سوم شروع کردیم، گفتیم که ما میخواییم از بحث داریوش و خشایارشا بر اساس کتیبه ها مسائل رو پیش ببریم. البته الان هم که قسمت دهم از فصل سوم هست، میخواییم تکرار بکنیم اون 10 تا سوالی رو که مطرح کردیم. 7 سوال به 3 سوال اول ما اضافه شد، 10 تا سوال شد و در این قسمت دهم فصل سوم منتظر هستیم کسی اگر خواست از این سوالات ما پاسخگو باشد. قسمت قبل ما اهورامزدا رو بررسی کردیم بر اساس کتیبه‌های هخامنشی. کتیبه‌های منتسب به آریامنه و ارشام رو آوردیم، مباحثی که در مورد تیره داریوشیان بود. اهورامزدا در کتیبه‌های خود داریوش رو بررسی کردیم، خشایارشا رو بررسی کردیم، اردشیرها و اینها رو نشون دادیم خدمت شما، مفصل در موردش صحبت کردیم که نمیخوام دوباره تکرار بکنم. مسئله جلسه قبل رو عزیزانی که ندیدن میتونن مراجعه بفرمایند. و همچنین در کنارش تیره داریوشیان رو که گفتیم، اومدیم تیره کوروشی‌ها رو هم گفتیم که کوروش اصلا اهورامزدا در کتیبه‌هاش جایگاهی نداره، اگر کسی دیدی بیاد به ما بگه، آدرس بده، نشون بده. و همچنین در کتیبه‌های کتیبه که باقی نمونده است برای از بعضی از فرزندانش، اما آنچه که باقی مانده است از قضای فتح مصر و اینها توضیح دادیم در موردش که آقا اصلا کوروش بحث در فتح بابل توضیح دادیم که قضیه اهورامزدا رو نداشته، خدایان دیگری رو داشته، مفصل اونجا دیگه بحث کردیم. امشب ما می‌خوایم اهورامزدا در اوستا رو بحث بکنیم. عرض کردیم خدمتتون که آن اهورامزدایی که در کتیبه‌های هخامنشی آمده و برخی ها یک سند خیلی جدی میدانن مبنی بر زرتشتی بودن پادشاهان هخامنشی، ارتباطی از لحاظ ایدئولوژی با اهورامزدایی که در اوستا آمده است ندارد. یعنی پادشاهان هخامنشی آنچه که در گاتاها یا اوستا آمده است، آنچه که زرتشت آورده است در مورد اهورامزدا رو ندیدند ایمان بیارن، بعد اسم اهورامزدا رو بیارن. و در این خصوص ما به شما گفتیم که در این مورد می‌خوایم مفصل صحبت بکنیم که الان علل حساب دو قسمت در مورد اهورامزدا در کتیبه قسمت قبل صحبت کردیم و این قسمت هم که میشه دو قسمت در مورد اهورامزدا در اوستا می‌خوایم باهاتون صحبت بکنیم. خب قبلا گفتیم و اشاره کردیم و یه سری اسناد هم نشون دادیم برای شما که قضیه اهورامزدا و ارتباطش با زرتشت چی هست. ببینید، برخی میان ادعا می‌کنن، میگن که اهورامزدا خدای یگانه‌ای بود که زرتشت اومد معرفی کرد. برخی ادعا میکنن زرتشت اولین کسی بود که بحث توحید رو آورد، یگانه پرستی رو آورد و استنادشون هم به همون مسئله اهورامزدا است. امشب ما میخواییم یه نگاه بکنیم ببینیم این اهورامزدایی که در اوستا آمده اصلا چه نوع اهورامزداییه، چه اهورامزدایی در اوستا توصیف شده و چه برداشتی پژوهشگران و خود زرتشتی ها از اهورامزدایی که در اوستا آمده داشتن. برای این موضوع من اول یه سری اسناد رو میخوام بهتون قطعا مثل قسمت قبل نشون بدم، یه سری اشاره ها میکنم برای مقدمه بحثم و بحث رو پیش میبرم. قبلا به شما گفتیم خود زرتشت باستانگرا نبوده، به یک معنا در مقابل بسیاری از عقاید ایرانیان حداقل حاضر در فلات ایران در منطقه خودش، اگه بگیم تو ایران بوده که بحثش مفصل مطرح کردیم، بر اساس بینش کسایی که میگن زرتشت در داخل ایران هم بوده، زرتشت در مقابل بسیاری از عقاید ایرانی ها ایستاده، در مقابل بسیاری از عقاید آریایی ها ایستاده، نه در مورد فروع اعتقاداتشون ها، در مورد خدایانشون. میخوایم بریم سراغ یه سری اسناد در این زمینه و برسیم به اهورامزدای اوستا. کتاب زنده گاها جناب آقای شیروین وکیلی نوشته، کتابیست اسطوره شناسانه منتها مبتنی بر فلسفه و دیدگاه‌های زرتشت و اوستا. آقای دکتر شیرینی وکیلی در قید حیات هستند، پژوهشگر که در زمین ایران و باستان فعالیت دارن میکنن، مطالب خوبی هم دارند. ایشون در کتاب زندگاهانشون یک بخشی داره صفحه شماره 134 تحت عنوان زرتشت کافر. خب آقای شیرینی وکیلی فلسفه زرتشت رو میپسندد چرا میگوید زرتشت کافر؟ اگر شما این بخش از کتاب رو مطالعه بفرمایید متوجه میشید. منظور ایشان این است که زرتشت از دیدگاه ایرانی های آن زمان، یعنی زمان خود زرتشت، کافر بوده. به چه چیزی کافر بوده؟ به خدایان اون زمان، به اعتقادات اون زمان کافر بوده. اصلا تیتر رو گذاشته گفتار نخست زرتشت کافر. خب جلوتر میریم در این کتابشون، عبارت رو ببینید. زرتشت اما چنین نکرد، توضیحاتی رو دارد در مورد خدایان و مباحث این چنینی که در هند و ایران بوده است. میگوید زرتشت یه رفتار دیگه ای داشت، اشاره میکنه به بحث آخناتون در مصر که آیا یگانه پرست بود نبود، خدایان دیگر رو نکرد یا نکرد. اما زرتشت چه کار کرد؟ زرتشت اما چنین نکرد، چه کار کرد؟ او تمام ایزدان کهن آریایی را با نام دیو برچسب زد و همه را از زادگان دروغ و اهریمن دانست. اولین کاری که میکنه زرتشت در دیدگاه الهیاتش این است که خدایان آریایی رو برچسب دیو میزند. اینو آقای دکتر شیرین وکیلی میگوید. بازخورد این اتفاق چه میشود؟ این صفحه شماره 135 بود، صفحه شماره 136. اگر کمی منصفانه به شرایط زمانی زرتشت بنگریم، از این که هواداران دین کهن آریایی چنین با او دشمنی ورزیدند شگفت زده نخواهیم شد. ایشون میگه چنان مقابله و مبارزه ای با خدایان آریایی میکند زرتشت و خدایان رو برچسب دیو میزند، برخی از خدایان رو خلع میکند از مقام خدایی و برخی از خدایان رو ضد خدا و اهریمنی نامگذاری میکند، که آریایی ها هواداران دین کهن آریایی، یعنی باستانگرایان آریایی اینطوری بگیم، با زرتشت دشمنی میکنند. ایشون میگه وقتی اینو ببینیم بلیم شگفت زده نمیشیم که چرا باید آریایی ها بیان مقابله بکنن با آقای زرتشت. خب پس تفکر زرتشت در مورد الهیاتش، در مورد اهورامزدا و خدایان، در کل مجموعه اعتقاداتشون ضد تفکرات آریایی ها بود. نکته بعدی، اهورامزدا چه خداییه؟ یک، اهورا و مزدا معمولاً به تعبیر خود زرتشتی ها در اوستا کلمه از هم معمولاً گفتن در گاتاها جداست. ببینیم نگرشی بر دین زرتشتی، بهنام مرادیان، انتشارات برسن هم کتاب رو چاپ کرده، در صفحه شماره 42 در گاتا نام خداوند، یعنی همون اهورا مزدا، معمولا به صورت اهورا و مزدا به طور جداگانه استفاده شده است، یعنی ترکیبی نیست. اهورا مزدا معمولا جداست، مزدا اهورا. بازخواهیم کنم. خب دیگه چی؟ یه نکته. نکته بعدی، مطلبی رو میخوام بهتون نشون بدم که تصریح میکنه در کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی در مورد اهورا مزدا آقای دکتر شیرین وکیلی، کتاب دیگری است از ایشان که اسطوره شناسی ایزدان ایرانی رو انجام داده، مفصلاً بحث کرده. مجموعه اسطوره شناسی ایرانی 2، اسطوره شناسی ایزدان ایرانی، در صفحه شماره 440 کتابشون میگوید دشمن و هماورد بزرگ اهورامزدا در گاهان و اوستا، هر دو تا جا، مانند خود خدای یکتا فاقد نام خاص است. فاقد نام خاص است. اهورا مزدا نام خاصی ندارد. یعنی اهورا و مزدا چه بسا صفتاً کنار هم قرار گرفتن. ایشون میگه نه دشمنش اسم خاصی دارد و نه خودش خدای یکتا که همون اهورا مزداست. قرار ایشون میگه خدای یکتا، امشب ببینید خدای یکتا هست یا نیست. اما ممکنه بیاید بگید که خب اهورا مزدا که در خود کتاب اوستا که آمده، پس این چطور میشه؟ ببینید ما نمونه ترجمه رو براتون بیاریم. این اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه، وقتی که میخواهد توصیف بشود اهورا و مزدا چگونه توصیف میشود، اینطوری نامهاش آورده شده، صفحه شماره 273، پشتیبان نام من است. دیگه چی؟ 274، آفریننده و نگاهبان نام من است، شناسنده و سپند ترین مینو نام من است، چاره بخش نام من است، چاره بخش ترین نام من است، پیشوا نام من است، بهترین پیشوا نام من است، اهورا نام من است، مزدا نام من است، اشون نام من است، اشون ترین نام من است. یعنی اهورا و مزدا رو به صورت جدا در اینجا به عنوان بخش‌هایی از معرفی برای اهورا مزدا آورده است. فرمان نام من است، فرمانترین نام من است، بسیار بینا نام من است، بسیار بینا تر نام من است، دور بیننده نام من است، دور بیننده تر نام من است، تا نگاهبان نام من است و صفات دیگه‌ای. ولی اینجا اهورا و مزدا رو جدا به عنوان دو نام یا دو صفت بهتره بگیم برای اهورا و مزدا آورده. در ادامه‌ش هم همینطور است که می‌بینید جویای شهریاری نیکی نام من است، بیشتر جویای شهریاری نیکی نام من است، شهریار دادگر نام من است، دادگرترین شهریار نام من است، نافریفتار نام من است، نافریفتنی نام من است و تا آخر. یعنی اهورا مزدا یکی از اینها آورده. البته در جاهای دیگه در اوستا اهورا مزدا اهورا آمده است و تکرار هم شده، اما خب آقای شریف وکیل هم میگه اسم خاصی نداره. حتی دیگرانی هم هستن که گفتن و تصریح کردن اهورا مزدا اسم خاصی نداره. خب میریم تا اینجا. پس مسئله این شد که زرتشت وقتی آمد الهیاتش عملا ضد الهیات آریایی ها بوده، و نکته بعدی این است که اسم خاصی اهورا مزدا ندارد مگر همون صفاتی که اهورا و مزدا در کتاب اوستا آمده و ذکر شده. مسئله بعدی خیلی مهمه، برخی ها استنادشون برای اینکه بگویند زرتشت یکتا پرستی را آورد و اولین کسی بود که یکتا پرستی را آورد، گفتن چون اهورا مزدا را آورد. ببینید یه زمانی کسی میاد میگه خدایان دیگر بجز اهورا مزدا را کنار گذاشت، که امشب در موردش صحبت می‌کنیم، کنار گذاشت کنار نذاشت. بعضی‌ها میگن چون اهورامزدا را آورد و خدای یگانه اهورامزدا لزوماً خدای یگانه است، پس در نتیجه چی است؟ پس در نتیجه زرتشت یکتا پرسته. اهورامزدا واقعاً لزوماً خدای یگانه نیست و اهورامزدا را اصلاً زرتشت نمی‌آورد برای نخستین بار. یه سری اسناد نشون دادیم، می‌خوام تکمیلش کنم. آقای جناب آقای دکتر محمد معین در کتاب مزدای اسنا و ادب پارسی انتشارات دانشگاه تهران ایشون تصدیق می‌کنه. مثلا سری اینا رو می‌خوام نشون بدم به بحث دیگه برسیم. صفحه شماره 155: باید دانست که افسودن مزدا به اهورا باید بسیار مقدم بر عهد زرتشت صورت گرفته باشد. پادشاهان هخامنشی خدای بزرگ را اهورا مزدا خواندند. سنگ نوشته ها صریحاً آن را تایید می‌کنند، ولی به هیچ وجه نمی‌رسانند که این اهورا مزدا که خدای مشترک همه ایرانیان بود، در نظر هخامنشیان مانند اهورا مزدای زرتشت تجلی می‌کرده. پس نمیتوان استنتاج کرد که دین رسمی پادشاه هخامنشی زرتشتی بوده. یعنی این اهورامزدای کتیبه ها که اهورامزدایی که آمده است در دوره هخامنشیان متفاوت با اهورامزدای اوستاست و اهورامزدا اصلا زرتشت پدید نیاورده. جمع بین این دو تا رو هم نیاورده، این ترکیب رو نیاورده. خب این یک نفر بعدی. ببینید چند نفر رو من میخوام در این زمینه به شما نشون بدم. کتاب بعدی رو با هم دیگه میبینیم، خودشناسی زرتشتی از باستانی ترین زمان تا هزاران سال پیش از میلاد، نوشته چه کسی؟ مانک جی نوشیروان جی دهالا، که یکی از موبدان بزرگ و سرشناس زرتشتیه. برگردانش به فارسی رستم شهزادی، مؤسسه انتشاراتی فرنگی فرابهر 1377. خیلی سریع اینم بگیم بهتون، در صفحه شماره 39 به عقیده مولتون، که اینو من نشون بدم، بله نقلی که ایشون آورده چه میگوید؟ نقلی هم است که نقل ردی نیست، نه آورده است این رو رد بکند. این ذکر نام خدا چی بوده؟ آشوری بوده، در کتیبه آشوربانیپال یا آسوربانیپال که پیش از سارگن حکومت میکرده. دلیل بر این است که نام مزدا قبل از اش و زرتشت شناخته شده بوده است، چون برخی ها میگویند که این آشور برگرفته از همون اهوراها بوده است و اون آشور و اون کتیبه که از آشوربانیپال مانده باقی مانده است نشون دهنده مثلا واژه قبل از زرتشت هم استفاده میشد. حالا حرفی است که بالاخره ادعای است که ایشون به عنوان یک زرتشتی مطرح کرده. نکته بعدی دکتر پرویز رجبی است که در کتاب هزارای گم شده شون در جلد اول زرتشت، اهورامزدا و اوستا، دکتر پرویز رجبی چه میگوید؟ بخشی داره اینجا اصلا تو فهرستش هم نگاه کن، اهورامزدا پیش از ظهور زرتشت، صفحه شماره 25 توضیح داده و در اینجا صراحتا میگوید امروز با آگاهی های موجود مسلم است که پیش از زرتشت و آیین او آریایان و ایرانیان برآمده از این قوم بزرگ با این نام مأنوس بودند. به عبارت دیگر با اینکه تاریخ زندگی زرتشت در حالی از ابهام جای دارد، زمانش معلوم نیست، مکانش معلوم نیست، نبوتش هم معلوم نیست، ما داریم اینو میگیم ها، یقین داریم که نام اهورامزدا به هیچ وجه مخلوق ذهن زرتشت پیامبر ایران باستان نبوده است. یعنی زرتشت در هر زمانی که وارد میدان شده باشد، که اون زمان معلوم نیست، نام اهورامزدا برای مردم زمان اون نامی آشنا بوده است. اینم جناب دکتر پرویز رجبی زندگیشون ایشون گذاشته برای تاریخ ایران باستان. خب میریم نفر بعدی. متشکرم. اهورامزدا خدای قبیله ای. چه خدایی بوده است؟ ببینید اهورامزدا نوشته دکتر جهانگیر اوشیدنی، نام آشنا برای تمام زرتشتیانی که محقق هستند. این هم صفحه یکی از کتابشون، ببینید البته این بخش از کتاب، این کتاب بخشی از یک کتاب و اثر دیگه ایشون است. ایشون میاد معنای واژه اهورا و مزدا رو میاره مطرح میکنه و میگوید پیش از اشو زرتشت اهورها خدایان قبیله‌ای بودند. یعنی یه قبیله یه خدایی داشت، یه قبیله دیگر خدای دیگری داشت، گاهی اینا با هم می‌جنگیدن، خدایان خودشون رو به هر حال غالب می‌کردن به اون قبیله دیگه. این بخشی هم که داریم می‌بینیم از کتاب بخشی از دانشنامه مزدای اسناس، مقدمه دانشنامه مزدای اسناسشون، چون ایشون مزدای اسنان رو که نوشت گفته واژه‌های مهم رو اولش جدا توضیح می‌دم، یکی از اون واژه اهورامزدا است. پیش از اشو زرتشت اهورها خدایان قبیله‌ای بودند و هر قبیله دارای خدای بزرگ واحدی بود. پس این قبل از اشو زرتشت هم به تعبیر ایشان وجود داشته است. این هم از جناب آقای جهانگیر اوشیدری. نفر بعدی، ببینید چند تا سند فقط برای اینکه آقا اصلا آورنده زرتشت آورنده اهورامزدا نیست. از کتاب زندگاهان جناب آقای دکتر شیرین وکیلی که دیگه میشود زند یعنی تفسیر دیگه، گاهان همون گاتاها. تفسیر اوستا متوقع به معنای مرسوم تفسیری نیست، یعنی تفسیری برگرفته از آنچه که در اوستا آمده است، نه اینکه واژه ها رو آورده باشد اینجا شروع بکنه مثلا تفسیری که تو ذهن ما میاد در مورد کتب مقدس. فلسفه زرتشت هم اینجا بحث کرده دکتر شیرین وکیلی. ایشون میاد در کتاب خودشون در صفحه شماره 141 میگوید بنابر این اهورامزدا را نیز باید یکی از خدایان باستانی و کهنسالی دانست که در زمان ظهور زرتشت در ایزدکده آریایی ها جایگاهی تثبیت شده داشته است. قبل از زرتشت اهورامزدا بوده است و پرستش می شده، در ایزدکده جایگاهی تثبیت شده داشته، پرستش هم می شود. این هم نفر بعدی. باز متشکرم. اشخاص دیگه ای که آمدن این حرف رو زدن، بله، آقای مهرداد بهار. آقای مهرداد بهار در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران، دیگه ناماشناس آقای مهرداد بهار، فکر می‌کنم پژوهشگری از زرتشتی‌ها و باستانگران نباشه که ایشون رو و طرز تفکرشون رو و اون علاقه و عرقشون رو نسبت ایران و باستان و زرتشت نداند. پاره نخست و پاره دوم، صفحه شماره 507، تصریح ایشون آقای مهرداد بهار. البته باید توجه داشت که اعتقاد به اهورامزدا یا اورمزد در ایران مربوط به زرتشت نیست و چنان که قبلا یاد شد ستایش اهورامزدا به عصری قبل از زرتشت برمیگردد و اگر اصطلاح ادبیات پهلوی را به کار بریم متعلق به اصل پروتکیشان بوده است. پروتکیشان افرادی بودند، اینا کیا بودند؟ اینا افرادی بودن که حالا ممکن است برخی بگن همون مقان مادی بودن، افرادی بگن که نه کسان دیگه‌ای بودن. به هر حال آقای مهرداد بهار این گروه رو نخستین آموزندگان دین مزدا می‌داند، یعنی دین مزدا رو میگه اینا بهش معتقد بودن. حالا ایشون معتقده که طبیعتاً با این حرف این گروه قبل از خود زرتشت بودن و مزدا رو می‌پرستیدن و در ایران هم بودن بر اساس تعابیری که به کار برده شده در موردشون. نخستین آموزندگان دین مزدا است که در اصلی مقدم بر عصر زرتشت یا هخامنشیان به تبلیغ دین مزدایی مشغول بودند. پس اهورامزدا قبل از زرتشت مورد پرستش واقع می شده. اینم جناب آقای مهرداد بهار بود. متشکرم. نفر بعدی، آقای هاشم رضی، مترجم سرشناس اوستا، اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، گزارش و پژوهش ببخشید جناب آقای جلیل دوستخواه، گفتم هاشم رضی اشتباه کردم، آقای جلیل دوستخواه منظورم. این برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه که آخر کتابشون آمدن برخی از واژه و اصطلاحات رو توضیح دادن در موردش، به اهورامزدا رسیده است و توضیحاتی رو داده. صفحه شماره 936 کتابشون. اهورامزدا در اصل اوستایی اهورامزدا، نام آفریدگار جهان عشا و نیکی. بعد میاد ایشون میرسه به این عبارت: بر روی هم اهورامزدا یا اهورامزدا به معنی سرور دانا یا خداوند، خداوندگار آگاه است که در ایران هم پیش از پیام آوری زرتشت و هم به ویژه پس از پیامبری او نام آفریدگار بزرگ جهان نیکی و عشا و آفرینش نیک شناخته شده. ببینید اهورامزدا پیش از پیام آوری زرتشت شناخته شده به چه عنوان؟ به عنوان آفریدگار بزرگ جهان نیکی و عشا و آفرینش نیک. این هم جناب آقای جلیل دوستخواه و برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه در این خصوص. خب چند نفر رو باید براتون اسمی آوردیم؟ به نظرم همینقدر کفایت میکنه که با اینجا ثابت بشود اهورامزدا قبل از زرتشت وجود داشته است، پرستیده میشده، وجود داشته است، یعنی در تعالیمی که مثلا مورد پرستش واقع میشده است. حالا به چه عنوان و به چه نامی؟ یه مطلب من بهتون نشون دادم که جناب آقای اوشیدری، جهانگیر اوشیدری نکته رو داشتن در مورد اینکه اهوراها خدایان قبیله‌ای بودن. خب حالا من میخوام از گفتم عرض کردم در کتاب دانشنامه مزد اسم آمدم، تصویر کتاب رو دارم میخوام بهتون نشون بدم. کتاب آیین زرتشت، واژه‌نامه توضیحی، دانشنامه مزد اسنا که نوشته جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری است. در این کتابشون که واژه‌هایی رو آمده است توضیح داده که مرتبط با آیین زرتشت باشد یا بخشش با ایران و باستان یا بخشش به صورت کلی تاریخ، در صفحه شماره 20 شون میگوید، تصریح میکند: پیش از عش و زرتشت اهورها خدایان قبیله‌ای بودند و هر قبیله دارای خدای بزرگ واحدی بود. اهورها بودن، آره، قبیله‌ای خدایی رو داشته، میپرستیده، خدای قبیله بوده است، اما خدای قبیله‌ای بوده. خب متشکرم. این هم از کتاب دانشجوی مزدیسته جناب آقای جهانگیر اوشیدری، هم بهتون نشون دادم که دیگه مطلب کاملا واضح و شفاف باشه. اما اهورامزداها چه بودند؟ خود اهورامزدا اهوراها چه بودند؟ خود اهورامزدا چه بوده؟ باز میخوام برم سراغ برگردان آقای جلیل دوستخواه ببینم اهورامزدا خب این ریشه‌اش چه بوده. اگر خدایان جزء خدایان بوده، اگر جزء کسایی بوده که قبل از زرتشت پرستیده میشده، چطور خدایی بوده؟ این توضیح رو من قبل اینکه اسکرین نشون بدم بهتون میگم. ببین مثلا جناب دکتر جلال آموزگار که ما هم جلسه اول دعوت کردیم ازشون، اگه خواستن تشریف بیارن در برنامه، نکاتی رو اگر داشتن بگن، چون دعوتی هم کرده بودیم برای گفتگوی دو طرفه با ایشون، در کتاب مثلا تاریخ اساطیری ایرانشون، در این کتاب و مقاله دیگه‌ای که در مورد دیوها نوشتن قبلا نشون دادن، اونجا خانم جلال آموزگار در مورد اینکه دعوه ها، دیوها و اهوراها کیا بودن، چه جنسی داشتن، یعنی چه اعتقادی نسبت بهشون وجود داشته قبلا، ایشون اومده توضیح داده. خب برخی از مطالبشون که خانم دکتر جلال آموزگار داشتن رو ما نشون دادیم به شما در جلسات قبل و گفتیم که یک روندی رو برخی ها قائلن که دیوها و اهوراها از هم عضوگیری میکنن و در هند یه جوری میشه که دقیقا دیو پرستیده میشود، در ایران یه طوری میشود که اهوراها پرستیده میشود. البته در مورد زمانش که این در مورد ریگوده هاست، بعد از ریگوده ها این تبدیل اتفاق افتاده، چه اعضایی از اهوراها وارد به دعوه ها شدن و بالعکس، اینا یه بحث خیلی مفصلی من تو این برنامه میخوام بپردازم و خیلی بهش پرداخته بشه و زمان ما رو حسابی میگیره که انقدر لازم نیست. فقط همون عباراتی که از خانم دکتر جلال آموزگار آوردن من ازم کفایت میکنه. اما جناب آقای جلیل دوستخواه یه تصریح دارن در مورد اینکه این اهورامزدا که خدایان قبیله‌ای بودن، اهوراها و اهورامزدا میشود مثلا یکی از آنها، چه ویژگی و چه هویتی داشتن. در همین اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان آمده است. ایشون جناب آقای جلیل دوستخواه تصریح میکنند در صفحه شماره 936 کلام خود ایشان: نام اهورامزدا از دو جزء اهورا و مزدا یا مزدا ترکیب یافته است. جزء نخست این چی؟ اهورا، همان است که در سانسکریت اسورا گویند و عنوان گروهی از دیوان در اساطیر کهن هندوان بوده و در اساطیر و دین ایرانیان وارونه شده و به خداوند و آفریدگار تبدیل یافته است. تصریح جناب آقای دوستخواه مترجم اوستا این است که اهوراها، که اهورامزدا رو باید ما بگیم نهایتا یکی از این اهوراهاست، اینها اصلا گروه دیوان در هند بودن. بعد از انتقال، این یه مقدار مغایره با دیدگاه خانم دکتر جالاموزگاره، اما به هر حال دیگه آقای دوستخواه هست. بعد از اینکه از هندوان، از تفکرات هندوان وارد ایران شده است، این دیو بوده که تبدیل به خدا شده. اولش دیو بوده. و اینم در تکملش عرض کنم خدمت شما که یه مقداری منسجم بشه تفکرتون راجع به این ریشه های خداها. ببینید، اون خدایان آریایی بودن به تعبیر و تفسیری که بسیاری از باستانگراها، باستانپژوها و خود زرتشتی‌ها گاهی داشتن. خدایان آریایی بودن. خدایان آریایی اصلا خدای خوب و بد نداشتن. هر آنچه که تحت عنوان خدا می‌دانستن رو می‌پرستیدن. اصلا تقسیم بندی به عنوان مثبت و منفی، به عنوان اینکه این خوب باشد، بد باشد، نیکی باشد، بدی باشد، دروغ باشد، راستی باشد، دستبندی چنین نداشتن. بعدن این دستبندی شکل میگیره. اگر این دستبندی در هند شکل گرفته باشد، هندوان در اون منطقه باشد و در اون تفکرات باشد و اینها، این دستبندی که تفکرات از هند وارد، این از شرق وارد ایران میشود، یه دیو، یکی از دیوهایی که اونجا پرستیده میشد، میشد اهورامزدا وارد ایران میشه. خب این هم از این. اما می‌خوایم وارد شیم. ببینید، خب این یه اهورامزدایی که قبل از زرتشت هم بوده. زرتشت پدید آورنده این اهورامزدا نیست. ویژگی‌های این اهورامزدا چیه؟ یکی از ویژگی‌های این اهورامزدا این است که ببینید، با هم از اون متن هم ببینیم. کتاب اسطوره‌شناسی ایزدان ایرانی جناب دکتر شهریون وکیلی، ایشون اومده است در صفحه شماره 124 کتابشون میگوید معمولاً دوها نیرومندتر، مؤثرتر و محبوبتر از اسوره‌ها هستند. حالا اینکه کجا، چه زمانی، مطلبشون رو خواستید برید مفصل ببینید. اما اگر ما این تقسیم بندی رو در هر زمانی مد نظر بگیریم، گروه اسوره‌ها باشند و گروه به تعبیر آقای شهریون وکیلی دوها، حالا دعوه ها و اینا تعابیر مختلف، و دیوها، اهوراها باشن و دیوها، میگوید معمولا دیوها نیرومندتر، مؤثرتر و محبوبتر از اسوره ها هم بودن. حداقل در دوره اینطوری بوده. ترکیبی از خدایان مختلف مورد پرستش قرار میگرفت. البته در فرهنگ زرتشت برای تقسیم بندی شکل میگیره که حالا ما نشون دادیم که تقسیم بندی احتمالاً اگرم بعد از این تقسیم بندی باشد یا در زمانی باشد که این تقسیم بندی صورت گرفته، یک دیو از دیوهای مختلف انتخاب میشه به عنوان خدا و اهورامزدا معرفی میشه. خب این اهورامزدا با این ویژگی ها در تاریخش که زرتشت هم نیاورده و ارتباطی هم این اهورامزدا اوستا با کتیبه هخامنشی نداره، اهورامزدا خدا یگانه است. اهورامزدا اصلا قدرت مطلقه نیست به تعبیر جناب آقای مهرداد بهار که بخواد خدای یگانه باشه. کتاب ببینید، پژوهشی در اساطیر ایران، مهرداد بهار، ایشون میاد در کتابشون صفحه شماره 501 با دقت ببینید عبارت رو. میخوام ببینید اهورامزدا، حالا اهورامزدایی که قبلا هم بوده و زرتشت بوده، حالا چه وضعیتی داره. اهورامزدا با آن که در رأس جهان خدایان و امشاسپندان قرار دارد، در ادبیات زردشتی خدایی با قدرت مطلقه نیست. امشاسپندان او را به سروری برمیگزینند و فروشیها یا بعضی ها ساکن میگیرند، فر و اینجا مثلا آقای هاشم رضی ساکن میگیره، آقای جلد دوستخواه فتح میگذارد و اینها، فروشیهای مردمان پس از انجمن کردن میان خود، پیشنهاد اهورامزدا را در نبرد با اهریمن میپذیرند و این تصمیم به اختیار آنان و نه به دستور اهورامزدا بوده. اصلا قدرت مطلقه نیست اهورامزدا. چطوری انتخاب میشه؟ امشاسپندان او را به سروری برمیگزینند. شورای امشاسپندانی مثلا انتخاب میکند که این بشود سرور. یعنی ذاتاً داره قدرت مطلقه نیست. و بعد از اینکه میآیند، میخواهد بعد از حالا اهورامزدا با اهریمن میخواد مقابله کنه. این آیا اهورامزدا میگوید برویم مقابله بکنه با اهریمن؟ نه خیر، ایشون آقای مهرداد بهار میگوید پیشنهاد اهورامزدا در نبرد با اهریمن رو میپذیرند و این تصمیم به اختیار آنها نه به دستور اهورامزدا بوده. در این حد که پیشنهادی رو بگذاره در اونجا و تایید بشه، حالا با اهریمن نبرد و مقابله بکنیم یا نه، اونها میگن خب خوبه، حالا فکر خوبی باش مقابله بکنیم. اینقدر این خدا نمیتواند باشد با این توصیف، یعنی مطلقه نیست قدرت این خدا. نکته بعدی، نشان دادیم به شما در کتیبه های هخامنشی که اهورامزدا آمده در جاهای مختلف و متعدد اهورامزدا و خدایان دیگر آمده، در برخی از جاها که اصلا صراحتا اهورامزدا آمده و نام برخی از خدایان به صورت خاص آمده در کنار اهورامزدا، عطف به اهورامزدا شده. آیا در بر اساس آنچه که در اوستا آمده است خدای زرتشت به تصویر کشیده شده است، آیا اهورامزدا یگانه است یا جفت دارد یا جفت‌هایی رو دارد، هم ترازانی رو دارد، هم کفوهایی رو دارد؟ بریم با سراغ کتاب های دکتر شیرینی وکیلی. انصافا های دکتر شیرینی وکیلی خدمات زیادی به واسه رویکرد و فلسفه زرتشت داشت. زرتشتی ها باید حداقل دیگه این رو بدانند. زندگاهان دکتر شیرینی وکیلی، ایشون میاد انجمن اروپاییان زرتشت‌شناسی رو هم با ایشون مصاحبه داشتن در مورد خدایانشون، در مورد خداشون، در مورد اهورامزدا توضیح بده آقای دکتر شیرینی وکیلی. ایشون در کتاب زندگاهان صفحه شماره 209 وارونا رو میاره، میگوید که وارونا در میان اهوراهای هند و ایرانی از همه بزرگتر و نیرومندتر بود. او و مهر، وارونا و مهر، جفتی مقدس را تشکیل میدادند که ناظر بر نظم آسمان ها و زمین بودند. بعدشون میگه چی؟ میگه امروز در میان اوستاشناسان این توافق وجود دارد که اهورامزدا شکلی بازسازی شده از همان وارونا است. خب پس یه ریشه ای داره اهورامزدایی که وارد می شود و وارداتی است، خدای اصیلی نیست که در اون زمان اوستا خواهد آورده باشد، گاتاها آورده باشد، زرتشت آورده باشد. یک دو قلو و یک همزاد یا به تعبیر آشنی وکیلی یه جفت داره که اون چیه؟ که اون اگر اهورامزدا همون وارونا باشد در اساطیر هندی ایرانی، هندو ایرانی چه دارد؟ یه جفت دارد که اون جفت مهره. درست شد؟ این جفت که اهورامزدا دارد تحت عنوان مهر کاملا در اوستا منتقل شده. با هم میبینیم حالا مطالبش رو. یه خدا وارداتی وارد شده، در کنارش یه خدای دیگه هم در همترازش بوده و اون خدای همتراز هم وارد اوستا شده. عجیبه برخی ها که میگن اهورامزدا خدای یگانه است و چه هست و چه هست. من خب اینو براتون یه مقدار مستند بحث رو پیش ببرم، یه سری چیزا نشون بدم. یه کتاب دیگر هم از آقای شیرین وکیلی باز نشون بدیم، اسطوره شناسی ایزدان ایرانی شون هم مطلبی رو آورده که آقای دکتر شیرین وکیلی در این کتاب هم میآید در صفحه شماره 397 میگوید چشمگیرترین نکته در مورد این ستایش هاست. یه سری خدایان ستایش شدن در اوستا، در مورد اون توضیح میده. چشمگیرترین نکته در مورد این ستایش ها، ستایش های همزمان، آن است که مهر آشکارا موقعیتی برتر از سایر خدایان و همتای اهورامزدا دارد. آقای دکتر شیرینی وکیلی در یکی از کتاب‌هاشون میگویند خدایی در هند ایران، در ادیان، در اون منطقه، در اون منطقه در شرق ایران وجود داشته که این خدا یک جفت داشته تحت عنوان مهر. در کتاب دیگرشون ایشون تصریح میکنه، میگه اهورامزدا هم مورد ستایش وقتی قرار میگیرد همزمان یک کسی دیگری، یک خدای دیگری در بین خدایان داره ستایش میشه که این انگار جفته اهورامزداست، انگار همتراز اهورامزداست و اون مهره. این مطلبشون تا اینجا دوباره بخونم. چشمگیرترین نکته در مورد این ستایش ها، ستایش های اوستا، یا ببینید مهر در اوستا، اینجا قشنگ اسکنم ببینید مهر در اوستا به همراه مجموعی از ایزدان و موجودات آسمانی دیگر ستوده شده که وارسیشان به درک بهتر شبکه روابط خدایان ایرانی کمک میکنه. آه اوستان هم یه خدا ندارد، ایران باستان هم یک خدایی نداشته است. تو توضیح دادیم چشمگیرترین نکته در مورد این ستایش های همزمان آن است که مهر آشکارا موقعیتی برتر از سایر خدایان و همتای اهورامزدا دارد. مهر در کنار اهورامزدا قرار گرفت. خب این آیه شیرین وکیل. بعدش نگاه کن صفحه شماره 398. در نخستین بند از این سرود اهورامزدا به زرتشت میگوید که مهر را همچون همتایی برابر با خیش آفریده است. یه خدا کنار اهورامزدا در اوستا، علل حساب یه خدا، حالا بهتون نشون میدم. مهر در کنار اهورامزدا است، هم سنگ و هم تراز و جفت اهورامزدا است در اوستا. این البته نسبت به موقعیت آناهیتا که اهورامزدا برایش نماز میگذارد، آناهیتا که دیگه خود اهورامزدا برایش نماز میخونه یا نماز میگذارد و پیوستن زرتشت به او را همچون پرستنده عادی درخواست میکند فروپایه تر است. یعنی میگه به آناهیتا نمیرسه، اون که اهورامزدا برایش نماز میخونه، مهر به آناهیتا نمیرسه جایگاهش، ولی حداقل در کنار چی قرار میگیره؟ در کنار اهورامزدا قرار میگیره. صفحه بعد، صفحه شماره 473، مستندات همین قضیه مهر رو بتون از خود عربستان میخوام نشون بدم ها. یه جنبندی میکنند 13 چنان که دیدیم، یکی از نخستین کشمکش های دینی برخواسته در میان قبایل ایرانی زبان مخالفت زرتشت، حالا این تناقضش هم ببینید، با آیین قربانی خشونت آمیز جانوران بوده است و به احتمال زیاد مهمترین آماج وی در این امر مهرپرستان بودن. خب پس یه گروه مهرپرست ما داشتیم که زرتشت آماج حملات قرار میدن. چرا؟ چون که زرتشت با قربانی کردن و قربانی کردن خشونت آمیز جانوران مخالف بوده. البته این حرف هم حرف دقیقی نیست، خودشون هم نقض میکنن این رو. در میان ایزدان ایرانی تنها مهر است که خود همچون ایزدی قربانگر بازنموده شده و باقی ایزدان معمولا دریافت کننده قربانی محسوب میشوند. مهرم قربانی میکنند و نه قربانگر. البته بندهای از یشتها وجود دارد که ایزدی و گاه خود اهورامزدا را در حال قربانی گذاردن برای ایزدی دیگر نشان میدهد. اولا میگه خب همین توی 3-4 جمله یه نقضی از بر اساس اوستا. حالا تو ایشون ممکنه بیاد بگه که آقا من بخشی گشتا این بخشی که مد نظرم هست و اصلا ماره قبل از زرتشت میدانم، چنین دیدگاهی های شیرین وکیلی دارن. ایشون میگه اهورامزدا مهرپرستا باش مقابله کردن. چرا؟ ایشون قائل به این قربانی کردن و اینها نبوده. خودشون میاد میگه البته بر اساس یشت ها ایزد ها از جمله خود اهورامزدا قربانی هم میکردن. خود اهورامزدا برای بقیه خدایان هم چیکار میکنه؟ قربانی میکنه. این نکته بعدی. پس مهر یک خدایی شد در همتراز و در کنار اهورامزدا و یک جفت وارداتی برای خدایان. اینم سراغ اوستا. من دو تا ترجمه اوستا میخوام مطالب در مورد مهر بهتون نشون بدم و توضیحات. کتاب اوستا برگردان جناب آقای هاشم رضی، چند وقت پیشم ایشون فوت کردن، در برنامه ما عرض کردیم، کهن‌ترین گنجینه مکتوب ایران و باستان، ترجمه پژوهش هاشم رضی. اینم جلد کتاب. ببینید من چند تا عبارت از این کتاب میخوام بخونم. صفحه شماره 372. مهر یکی از خدایان کهن آریایی است که آیین ویژه اش زمانی دراز جهانگیر شد. اینو داشته باشید، مهر پرستی و اینها بوده. نکته بعدی 373. اهورامزدا به زرتشت گفت هنگامی که مهر دارنده دشت‌های فراخ را آفریدم. اهورامزدا می آفرینه مهرها. و اما در ستایش و اعتبار او را همسنگ و همتراز خود قرار دادم. یعنی مهر که یه خدای دیگه بوده رو آوردن ادغام کردن با اهورامزدا. منتها مسئله این است که مهر یه خدایی است که در تراز پایین نمیشه باش برخورد کنی. مهر رو در کنار اهورامزدا قرار دادم. منتها تنها تفاوت اینجا این شده است که اهورامزدا مهر رو میآفریند، اما در اعتبار و در ستایش همسنگ اهورامزدا. اینو خود اهورامزدا میگه بر اساس اوستا. جای دیگه صفحه شماره 382 از اوستا برگردان جناب آقای هاشم رضی. به کلام اقرار کردند اهورامزدا و امشاسپندان. چه چیزی رو؟ دین مهر را. و اهورا قرار داد سروری مینوی مردمان را برای مهر و سروری مادی مردمان را برای مهر، تا این چنین نگاهبان و حامی مردمان باشد در هر دو جهان. یعنی تفویض کرده است عملا اهورامزدا به مهر این اختیارات رو در هر دو جهان. همسنگشه. صفحه بعد، صفحه شماره 386 به اوستای برگردان جناب آقای هاشم رضی این رو آورده است: مهر را می ستایم، کسی که او را به ستود اهورامزدا در گرونمانه در عرش. مثلا اهورامزدا خودش در عرش مهر را می ستاید، یعنی نتونسته کنار بیاد با این مهر. جایگاه مهر رو نمیتونه پایین تر از این بیاره اهورامزدا. حتی اهورامزدا که وجود نداره که، همون تعالیم زرتشت، خود زرتشت یا موبدان زرتشتی که اینها نوشتن. جفت اهورامزداست مهر. حالا این نکته بهتون میخوام نشون بدم عجیب. صفحه بعد، صفحه شماره 388، اهورامزدا گفت به زرتشت، چه گفت؟ ای اسپنتمان، من مهر را می ستایم، خود اهورامزدا مهر را می ستاید که نخستین دلیر مینوی است و جنگاوری بی جانشین و نیرومندی مهربان است. او کسی است که ممتازترین جنگ ابزار را دارد، دلیرترین است، فریب ناخوردنی و مهربانترین و داناترین است. حالا این جریان فریب هم یه داستانی داره در بین خدایان اوستایی. من میخواستم امشب رو صرف نظر کنم از یه موضوعی که مطرح کنم، اونم بحث باردار شدن خدایان هست و این چطوری باردار شدن. اینو گذاشتم من هفته بعد بگم با خیال راحت به مخاطبمون بگیم ما این خیلی اینو پای تلویزیون با هم نشینید نگاه بکنیم و یه ذره دستمون باز باشه یه بخشش رو بتونیم اینجا توضیح بدیم، در موردش نشون بدیم اسناد رو. ولی در مورد این قضیه میگم، حالا اینجا میگه که این فریب نمیخوره، خوده مهر اهورامزدا میگه مهر فریب نمیخوره. حالا آیا خدایان دیگه مثلا فریب میخوردن؟ افراد دیگه تو اوستا هست که فریب خوردن یه اتفاقاتی افتاده، مثلا بارداری پیش اومده براشون و اینها چه هست؟ اونو من انشالله خواهم گفت جلسه بعد همین برنامه قسمت 11 فصل 3 انشالله بهتون نشون خواهم داد. از الان موضوع داریم میگیم، هر کی که میخواست بیاد نقد بکنه بحث بکنه انشالله خودش یک هفته آماده بکنه بیاد مطالبش رو مطرح بکنه. دیدید که مه همتراز چیست؟ همتراز اهورامزدا است. من ترجمه دیگه ای اوستا هم نشون بدم. اوستا جناب آقای جلیل دوستخواه، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان. آقای دوستخواه چی میگه در مورد این همترازی مهر و اینها؟ یعنی برگردانش از اوستا چی؟ حرف خودش نیست اینجا. صفحه شماره 591، مهر شهریار همه سرزمین ها را می ستایم که اهورامزدا او را فرمند ترین ایزدان مینوی بیافرید. بشود که آن بزرگواران، چه کسی؟ مهر و اهورامزدا، هر دو به یاری ما آیند. در جاهای متعدد در اوستا اهورامزدا و مهر دقیقاً کنار هم دیگه نام برده شدن، کنار هم دیگه ستایش شدن به تعبیری، و در کنار هم دیگه این گونه به یاری طلبیده شدن. جای بعدی میخوام از اوستا دیگه نشونتون بدم، متن اوستا. در مهریشت کردی یکم نگاه کنید، خیلی جالبه ها، این برگردان جناب آقای دوستخواه. مهریشت، اهورامزدا به سپید مان زرتشت گفت: ای سپید مان، بدان هنگام که من مهر فراخ چراگاه را هستی بخشیدم، او را در شایستگی ستایش و برازندگی نیایش برابر با خود که اهورامزدایم بیافریدم. در شایستگی ستایش و برازندگی نیایش. اوستا میگوید مهر هم همسنگ اهورامزداست. بریم جای بعدی، صفحه شماره 358، ای مهر، ما را که از مهر دروجان نبوده ایم، از نیاز، از همه نیازها برهان. مهر است که از همه نیازها میرهاند بر اساس این دعا و بر اساس این بخش از اوستا. یعنی اینجا دیگه به مهر داره میگه، حتی اینجا دیگه اهورامزدا هم کنارش نیومده. صفحه شماره 360، ای مهر، تو را با نمازی، اوستاسا، ای مهر، تو را با نمازی که در آن نام تو بر زبان آید، با نیایشی در خور زمان و با زور می ستایم. ای مهر توانگر، تو را با نمازی که در آن، زرتشت چه میگوید؟ تو را با نمازی که در آن نام تو بر زبان آید، با نیایشی در خور زمان با زور می ستایم. ای مهر تواناترین، ای مهر، ای مهر نافریفتنی، تواناترین، تواناترین خدا معرفی میشه در اوستا. تو را با نمازی که در آن نام تو بر زبان آید، با نیایشی در خور زمان و با زور می ستایم. اهورامزدا ستایش کرد مهر رو، گفت همسنگ و همتراز من است در ارزشش و نیایشش و ستایش و اینها. تعابیری که آقای هاشم رضی داشت در برگردانشون و تعابیری که آقای دوستخواه دارن، آقای زرتشت انجام میدهد، این اهورامزدا میستاید. باز جای دیگه ببینید، صفحه شماره 381، برگردان اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه، بشود که هر دو بزرگ، گفتم کنار هم میان، هر دو بزرگ یعنی مهر و اهورا به یاری ما بشه تابند. باز اینجا مهر و اهورا کنار هم اومده، این جفت کنار هم اومده، این هم کفه، این خدایان در موازات هم. جای دیگه صفحه شماره 388، مهر و اهورای بزرگ اشوان جاودانه را می ستاییم. مهرم جاودانه است. آها بله دیگه، مهرم جاودانه است، خداست. البته بحث جاودانگی یه مقدار متفاوته ها با اون جاودانگی تو ذهن ما باید بیاد. برخی ها حتی می گویند این خدایان نیاز به قربانی دارن برای جاودانه ماندن و اینها. به هر حال مهر وقتی که در مقام و در ستایش و نیایش همسنگ اهورامزدا باشه، اهورامزدا جاودانه باشه، مهرم باید جاودانه باشه. بریم بخش دیگه هست، جای دیگه هست، صفحه شماره 98 رو ببینید. ببینیم با هم تصویر رو. ستایش به جای می آورم اهورا و مهر. ببینید مهر و اهورا، اهورا و مهر، مهر و اهورا، اهورا و مهر. بزرگواران گزند ناپذیر اشوان را. جای دیگه اوستا، باز در مورد مهر و اهورامزدا، صفحه شماره 104. با این زور و برسم خواستار ستایش اهورا و مهر، هر دو با هم بزرگواران گزند ناپذیر اشوانم. چی میگید اهورامزدا هم کفی نداره؟ جای دیگه صفحه شماره 109. یسنه خواستار ستایش اهورا و مهر بزرگواران گزند ناپذیر اشوان. باز اهورا و مهر کنار، اهورا مزدا و مهر کنار هم، یعنی اهورا و مهر کنار هم اومدن. باز جای دیگه صفحه شماره 116، اهورا و مهر بزرگواران گزند ناپذیر اشوان. اینا کنار هم اومده. باز جای دیگه صفحه شماره 124، اوستای برگردان جناب جلی دوستقا، اهورا و مهر بزرگواران گزند ناپذیر اشوان را می ستاییم. اهورا مزد و مهر کنار هم. یه نکته بهتون نشون ده. آقای هاشم رازی یه حرفی رو دارد، اصلا خیلی در خور تعمالی که گفتم حرف جالبیه در مورد قضیه مهر اینه. آقای هاشم رازی یه جای تصریحی داره، آقا قضیه مهر و اینو مهر پرستان و اینها و این دعوای خدایان چطوری بوده؟ خب این خدایان که وجود خارجی ما معتقد نیستیم داشتن که، یعنی ساخت و پرداخته اوهام، توهمات و ذهنیت‌های مردمان بوده. این اوستای آقای هاشم رضی کهن‌ترین گنجینه مکتوب ایران باستان چه نکته‌ای رو میگه ایشون، یعنی خیلی عجیب تصریح میکنه به یه مسئله‌ای. ایشون اومده صفحه شماره 389 سروشیش رو آورده، بعد میاد دیگه یسناهات 57 موسوم است به سروشیشت، میرسد به اینجا توضیحاتشون در این صفحه، میگه سروشیشت یعنی هات 57 از یسنا، یشتی جدید است و چنین به نظر میرسد که موبدان و مؤلفان زرتشتی سروش را به جای مهر قرار دادند تا جای مهریش را پر کند. دیگه مهر خیلی بالا اومده کنار اهورامزدا و موبدان زرتشتی نمیخوان مهر که پرستندگان جدای خودش رو داشته اینقدر مقامش بالا در کنار اهورامزدا باشه. همه و یا اغلب صفات و امتیازهای مهر را به سروش نسبت داده، یعنی زرتشتی ها در مهر، در مهریش، در سروشیش، همه یا اغلب صفات و امتیازهای مهر را به سروش نسبت داده و به این وسیله خواستند به شکلی از اعتبار مهر بکاهند و ایزدی اصیل و زرتشتی را جایگزین کنند. یعنی مهر بر اساس این تعبیر خودش ایزد اصیل زرتشتی نیست، ولی در کنار اهورامزدا است. متوجهشون میگه سروش یک ایزد اصیل زرتشتیه. تلاش خودشونو کردن زرتشتی ها، موبدانشون و مؤلفانشون به تعبیر آقای هاشم رضی، که این مهر رو بیارن پایین، یا نه سروشیش رو بیارن کنارشون که این مهره دیگه تنها کنار اهورامزدا نباشد، که مهر خدای اصیل زرتشتی نیست. خب پس خداییست مهر در همتراز با اهورامزدا، فقط مهره. من یکی دوتا تعبیر دیگرم میخوام براتون بیارم. باز از جناب آقای هاشم رضی، اوستای آقای هاشم رضی نگاه کنید دیگه، اهورامزدا اوستا رو میخوام بررسی کنیم دیگه، این هم داریم اوستانشون میده بهتون. در صفحه شماره 368 تشتر تیره، همون تیر، تشتر دارای هزار نعمت و کرامت است، به کسانی که او را از روی درستی بستایند از این بخشش و برکات بی مضایقه اهدا نماید. اهورامزدا به زرتشت میگوید که من وی را، تیر رو، جهت ستایش و نیایش مردم همسنگ خود بیافریدم. هر که او را بستاید چنان است که مرا ستوده. چی میگید خدای اهورامزدا؟ من واقعا بعضی از حرفا رو نمیفهمم. اگه این اوستاست، خب اوستایی که شما دارید با منو فرق داره؟ این توضیحاتی که شما دارید با منو فرق داره؟ خیلی سریع، خیلی واضح، کسان دیگری، خدایان دیگری در کنار اهورامزدا. اصلا این که بگذارید کنار این بحثه که اهورامزدا خدای یگانه باشه، اینو که اصلا بذارید کنار که خدای دیگری جز اهورامزدا وجود نداشته باشه، اونو که اصلا هیچی، خیلی بحث خیلی دیگه سخیف میشه اصلا بحث. خدایان متعددی هستن، ولی اهورامزدا باز حتی در رأس نیست به معنی که بقیه خدایان زیر مجمعش بخوان باشن. خب این از آقای هاشم رضی در کتاب آقای اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه، ایشون هم میاد در برگردانی که دارد این گونه می نویسد در صفحه شماره 341: ای سپید من زرتشت، من آن ستاره تشتر را در شایستگی ستایش، در برازندگی نیایش، در سزاواری بزرگ داشت و خوشنود کردن و درود و آفرین برابر با خود که اهورامزدایم بیافریدم. ببینید میگه در سزاواری بزرگ داشت، شایستگی ستایش، در سزاواری بزرگ داشت. مگه میشود خداوند بیاید یک کسی رو قرار بدهد و بگوید که در این شرایط در همش با هم؟ حالا ممکنه بگیم که آقا مثلا خدا میگوید خوشنودی این مثلا خوشنودی من است. بله معقوله، میگه آقا این اسمت دارد مثلا، اما این در سزاواری بزرگ داشت. هیچ کس در بزرگ داشت نباید مانند خدا باشد. خداوند رو ذاتاً ما بزرگ می‌دانیم، کامل می‌دانیم، عالم می‌دانیم. هر مخلوقی که دارد عالم است و کامل است و قادر است به واسطه خدا باید باشند، همتراز خدا نیستند. ولی در اوستا همین ستاره تشتر هم می‌شود همتراز اهورامزدا. اینا برگردون آیه دوستخواه، صفحه بعدم ببینیم در برگردون اوستا آقای دوستخواه صفحه شماره 342 باز آقای اهورامزدا، باز اهورامزدا، ببخشید میگم آقای اهورامزدا، دیگه کلمه آقای رو خیلی زیاد استفاده میکنه. اهورامزدا به آقای زرتشت، به سپیدمان زرتشت میگوید اگر من به ویژه آن ستاره تشتر را در شایستگی ستایش، در برازندگی نیایش، در سزاواری بزرگ داشت و خوشنود کردن و درود آفرین برابر با خود کردم که اهورامزدایم بیافریدم، بعد توضیح میده چرا. حالا این اگره چراست؟ برای پایداری در برابر آن پری، آن پری خشکسالی که مردمان نمیدونم فلان، تا توضیحاتو داره. یه جا میگوید من این کارو کردم، بعد دلیلش هم میاره اهورامزدا چرا من این کارو کردم. میگم خب اینو مقابله کنم. آیا اهورامزدا خدای نیازمنده؟ میبینیم امشب خدای نیازمند هم هست یا نیست. خب یه سری خدایان دیگر مثل مهر در کنار اهورامزدا قرار گرفتن. خدای دیگری هم در کنارش قرار بگیره، نه بر اساس اوستا، بر اساس رویکرد اساطیری. چون ما گفتیم کتیبه اهورامزدا کتیبه ها رو میگیم، اهورامزدا اوستا رو میگیم، اهورامزدا اساطیری هم میگیم. این بخشی از اون اساطیری است، یعنی زرتشتیان باستان، مثلا دوره ساسانیان. اونا یک اعتقادی داشتن تحت عنوان زوربانیست که گفته می شود زوربان. زوربان چیه؟ زوربان می شود زاینده اهورامزدا و زاینده اهریمن. حالا این داستانی هم داشتیم به دنیا اومدنش، رو اینکه حالا خود زوربان چطوری اصلا باردار شده که اهورامزدا رو بخواهد بزاید، و بعد چرا یکیش زودتر شکم رو دریب بیرون آمد و اون یکی طبیعی به دنیا اومد، و چرا یکیشون سیاه بود، و این موضوعات دیگه ایست. حالا شاید رسیدم به دور ساسانیان، اونجا براتون توضیح بدم. اما علل حساب یه نکته رو آقای باز دکتر شیرین وکیلی در کتاب اصول شناسی ایزدان ایرانیش داره. ببینیم اصول شناسی ایزدان ایرانی، ببینیم کتاب با هم که آقای دکتر شیرین وکیلی نوشته. خب ایشون میان در صفحه شماره، یعنی بحثشون از صفحه شماره 99 عبارت شروع میشه، آخر صفحه، در عصر زرتشت و کمی، نتیجه گیری میکنه، میگه تا اینجای کار معلوم شد که در عصر زرتشت و کمی پس از آن، یعنی زمان خود زرتشت و یه مقداری بعد از زمان زرتشت، و پس از آن که مهریشت به شکل کنونی تدوین شده، زروان موجودی نیرومند و قدرتمند بوده است و با ایزد بزرگی مانند اهورامزدا مربوط و همتا فرض می شده. همتا داره اهورامزدا. حالا عرض کردم این زروان بعدن این مدار شکل تکامل یافته پیدا میکنه، میاد میشه زاینده اهورامزدا صراحتا معرفی میشه. ایشون میگه که دوره مهرگشت، اون دوره‌ای که به وضعیت کنونی مهرگشت اوستا به وضعیت کنونی تدوین شد، که آقای شیرین وکیلی میگن زمان خود زرتشته، زمان خود زرتشت، آقای زروان یا مادر خانم زروان باید بگیم، چون دو جنسه البته ظاهرا بوده یا فراجنسیتی بوده، از اینها دیگه ازدواج اینجوری نداشته، تقریبا شبیه آن مثلا حالا بقیه تعابیری که گاهی در مورد شیطان به کار برده میشود که این نرینگی و مادینگیش یه جاست و اینها، شبیه به این مثلا در مورد مثلا زروان هم هست، منتها اهورامزدا رو میزاید، اهریمن رو میزاید. آقای دکتر شیرین وکیلی میگوید که زروان هم همتراز اهورامزدا است، در زمان خود زرتشت هم همتراز اهورامزدا است، مهر هم دیدیم ده همتراز اهورامزدا بود، از تعابیر اوستا این برمی آمد که تیر هم همتراز میشد با اهورامزدا. یعنی نه تنها خدایان مختلف، و این زایشش هم یه سند نشون بدم، حالا اشاره کردیم باز از همین کتاب اصول شناسی ایزدان ایرانی آقای دکتر شیرین وکیلی یه اشاره میکنه، حالا من نمیخواستم اینو وارد بشم بحث رو، بخونیم بد نیست، صفحه شماره 102 این بخش رو بخونم. آره این بخش زروان دیگه، میگه زروان اراده کرد تا هر یک از فرزندانش که نخست زاده شود، این جالب، این بخش برنامه رو حالا نگاه بکنید ببینید قضیه زروان اینها چی بوده. میگه زروان که حالا خودش پدر بوده ولی دو جنس بوده، ببینید خودش میتوانست باردار بشود، زروان اراده کرد تا هر یک از فرزندانش که نخست زاده شود، دو تا فرزند داشت، هر کی که زودتر به دنیا اومد، پادشاهی گیتی را دریافت کند. اهورامزدا که خردمند بود در رحم زمان از این نکته آگاه شد و موضوع را به برادرش اهریمن نیز گفت. اینجا اهریمن کیه؟ برادره کیه؟ اهورامزدا. اهریمن قرار نبود نخست زاد باشد، اول به دنیا بیاد، چون اهورامزدا به دهانه رحم زمان نزدیکتر بود و قرار بود زودتر به دنیا بیاد. با این وجود اهریمن شکم زروان را درید و زودتر زاده شد. خب زروان گفته که من دوتا بچه دارم، یه اهورامزدا یه اهریمن، هر کدوم زودتر به دنیا آمدن و بنام بر اینه که زودتر دهانه رحم زمان به تعبیرشون نزدیکتر بوده. حالا دیگه بحث دیگه شما اصلا نکن، از زمانی برای بوده که اهورامزدا زودتر به دنیا بیاد، گفته بود هر کدوم بچه‌ام که زودتر به دنیا آمد چیکار میکنم؟ من پادشاهی گیتی رو بهش میدم. زد و این اهورامزدا به اهریمن گفت. این قضیه چطوریه؟ حالا یا متوجه شد دیگه. با این وجود اهریمن شکم زروان رو درید، زودتر اومد بیرون. یعنی اهورامزدا داره مسیر طبیعیش رو میره، این زودتر شکم پاره کرد بیرون آمد، بنابراین نبود و در برابر او ایستاد، اما در برابر اهورامزدا و سلطنت گیتی رو از در برابر زروان ایستاد اهریمن و سلطنت گیتی رو از وی طلب کرد. زروان با دیدن او دریافت که موجودی تیره و زشت و بدبوست و انکار کرد که فرزندی مانند او را طلب کرده باشد. اما بعد اهورامزدا زایده شد و معلوم شد که فرزند موعود او بوده است. زروان برای حفظ پیمانی که بسته بود پادشاهی گیتی را به اهریمن بخشید، اما زمانی محدود را برای وی قرار داد. در مقابل اهورامزدا را به جانشینی خود برگزید و برسم و اشیای، حالا برسم هم برخی اینو گفتن، برسم بیشتر به کار برده میشه، و اشیای آینی را به وی بخشید و از او خواست تا زروان را پرستش کند. مسلمان ها خرافاتی، اینا چیه؟ حالا دیگه اهورامزدا زودتر اومد بیرون از شکم زوربان. به هر حال زوربان هم شیرین وکیلی میگه در کنار در همتراز چی قرار میگیره؟ اهورامزدا قرار میگیره. البته زاینده اهورامزدا هست. اهورامزدا زاده شده بود. البته این زاده شدن اهورامزدا رو ما عرض کردیم که چی؟ آره اهریمن زودتر به دنیا اومد. بنابر این بود که اهورامزدا زودتر به دنیا بیاد، پادشاهی گیتی بهش داده بشه، اهریمن شکمو درید زودتر به دنیا اومد. بعد مجبور شد مثلا زوربان بگه حالا تو علل حساب پادشاه گیتی باش تا بعد اهورامزدا بیاد و ببینیم به کجا میرسه کار دیگه، بعد اون بشه مثلا پادشاه گیتی. پس متن اوستایی ما نداریم اهورامزدا زاده شد، ولی متن اساطیری داریم، زیاد هم داریم. مثلا زوربان کلا فلسفهش همین میشود که اهورامزدا رو میزاید. خب اهورامزدا که انتراز داشت در کنارش خدایان دیگر بودن، اهورامزدا که بر اساس این گزارش اساطیری زاده هم شده، آیا خود اهورامزدا به فرزند داره یا نداره؟ اوستا برگردان جناب آقای جلی دوستخواه، ببینیم کتابو اتفاق فرمان کتاب نشون بدید به مخاطبین، متن رو بخونم من. خب میبینید کتاب رو دیگه، اوستای برگردان جناب آقای جلی دوستخواه در صفحه شماره 116 نمونه میخوام بهتون نشون بدم. صفحه شماره 116 تو را ای آذر پسر اهورامزدا، بر اساس اوستا اهورامزدا هم پسر دارد هم دختر دارد، بر اساس اون دیدگاه زوروان هم اهورامزدا خودش زاده شده، بر اساس اوستا خدایان همسد و همتراز خودش رو دارد. خب اتاق هم چقدر فرصت داریم؟ این فرصت رو به من بگید. چکرم. برسیم به این بحثمون، بریم بحث بعدی. متشکرم اتاق فرما. بریم سنت های دیگر رو بهتون نشون بدم، بریم این وضعیت اهورامزدا بالاخره چطوریه. اهورامزدا تا اینجا چه شد؟ تا اینجا خدای دارای همترازی بود، فرزند داشت، بر اساس اون اندیشه زوروان کسی هم اهورامزدا رو زاده بود، دو قول اهریمن بودن دیگه، دو داشه هم بودن. مثلا آیا خدایانی وجود دارن بر اساس فرهنگ اوستایی و یا متن اوستایی که برتر از اهورامزدا باشن؟ این دیگه خیلی بده واقعا. حالا میگی خدایان مختلف اهورامزدا یه خدا، اون یه بحثه. این که میگی خدایان مختلف اهورامزدا در کنار هم دیگه و همتراز هم، اون یه بحثه. این که میگی خدایانی در اوستا وجود دارن بالاتر از اهورامزدا، آخه چه خدایانی اونم؟ مثلا خدای باد. ببینیم این کتاب رو، همین اسطوره شناسی آیش، اسطوره شناسی ایزدان ایرانی دکتر شروین وکیلی، صفحه شماره 81 مطلبی رویشون میاره. از این ابتدای پاراگرافش اصلا بخونم براتون. میگه در رامیشت در صحنه‌ای که یادآور آبانیشت است، اهورامزدا در قالب موبدی ظاهر می شود که برای وای نماز می گذارد. خود اهورامزدا مثل یک موبد. حالا جسمانیت اهورامزدا بماند، این که قضیهش چیه رو بهتون میگم هفته بعد که بحث باردار شدن ها و اینا رو خدایان خواستن بگم، اینم میگم هفته بعد که اهورامزدا با دخترش چه کار کرد رو گفتم بهتون، که اون قسمت رو خیلی خانوادگی نگاه نکنید و اونا رو براتون توضیح میدم قضیه جسمانیت چی میشه. اهورامزدا در قالب موبدی ظاهر می شود که برای وای نماز می گذارد و از او می خواهد تا اهریمن را در هم بشکند. یه جایی تو اوستا هم هست، مثلا بادها می خواهند که این نیزه هایی که به سمتشون میاد و برگردونه. در اینجا وایو ایزدی بزرگ است که درخواست اهورامزدا رو می پذیرد. یعنی اهورامزدا خودش از یه خدای دیگه درخواست می کنه، می گه این دشمنان رو دور کن، اینا رو اهریمن رو در هم بشکن. تازه اهریمنی هم که براتون مطلبش رو خوندیم، پیشنهاد داده بود اهورامزدا باش به جنگن و پذیرفته بودن بقیه باش درگیر بشن، دستوری نبوده و او را بر دشمنش برتری دارد. این عبارت، این عبارت قشنگ ببینید. ایزد هوا آشکارا در اینجا از اهورامزدا برتر است. بر اساس آقای دکتر شیرین وکیلی میگه در رامیشت ایزد بادها برتر است اهورامزدا، و همینجا ختم میشه. نخیر، آناهیتا هم برتر از اهورامزدا میشه. مطلب رو ببینیم، اول از اوستای آقای هاشم رضی، اوستا کهن‌ترین گنجینه مکتوب ایران و باستان، ترجمه پژوهش هاشم رضی، صفحه شماره 354. ایزد بانو آناهیتا را ستایش کرد اهورامزدا در سرزمین ایران ویچ. یعنی یه تعبیری داشت آقای دکتر شینه وکیل، گفته بود در قامت یک موبد میاد خدای دیگری رو می ستاید و درخواست ازش میکنه. اینجا هم اومده از چیکار کرده اهورامزدا؟ آمده از بانو آناهیتا ستایشش کرده و گفته که درخواست داشته ازش، حالا ستایشش کرده حداقل. مطلب بعدی اسطوره شناسی ایزدان ایرانی، آقای دکتر شیرین وکیلی، امشب زیاد از این کتاب بهتون نشون دادیم مطلب، چون خوب کار کردن انصافا و مطلبی که می‌خواستیم منسجم تر از جای دیگه اینجا بود. صفحه شماره 170 در مورد قربانی‌ها صحبت می‌کنن. فهرست این قربانی گذاران در آبانگشت با نامی بسیار جالب آغاز می‌شود. چه جالب، چیه؟ و او خود اهورامزدای بزرگ است. اهورامزدا در کنار رود دایتیه برای ایزد بانو قربانی کرد و از او خواست تا زرتشت پیامبری او را بپذیرد و در دعوت خیش کامیاب شود و آناهیتا درخواست او را برآورده ساخت. عدد شماره 2 آبانگشت کردی 5 بندهای 17 تا 19. اهورامزدا خودش قربانی میکنه برای خدای دیگری. اونا برای چی؟ برای که خب ما زرتشت میخوام بفرستن، حالا نذر و نیاز کردم پیش تو که اینو برآورده کنی، این بپذیر زرتشت این نبوتو که گفتیم براتون فصل اول، قضیه زرتشت اون قضیه گاو نخستین و اینا چه بوده، اصلا بحث برانگیخته شدنش چه بوده. بریم صفحه بعدی از این کتاب، صفحه شماره 184. در بندهای بحث برانگیز با اهورامزدا همچون خدایی در میان خدایان و حتی فروپای تر از آناهیتا برخورد شده که ناگزیر است برای برآورده شدن درخواستش به پیشگاه ایزد بانوی آبها قربانی دهد. عدد شماره 1 رو زده برای متنشون، پاورقی آبانیشت کرده 5 بند 17. یعنی خدای همتراز چیه؟ اصلا اهمیت مسئله را اگه بگیم فقط خدای همتراز در اهورامزدا کم میکنه. خدایان دیگری هستن بالاتر از اهورامزدا که در اوستا اهورامزدا براشون قربانی میکنه، نیایش و ستایش میکنه، درخواست میکنه و اونا باید درخواست رو اجابت کنن برای اهورامزدا. صفحه بعد دیگری از این کتاب، کتاب چه بود؟ اسطوره شناسی ایزدان ایرانی. دو سه تا صفحه رو خوندیم براتون، رسیدیم اینجا. صفحه شماره 189. آناهیتا در ابتدای کار از ایزدان کهن آریایی بوده که در چشم زرتشتیان دیو تلقی میشده. یک مسئله این است که خود اهورامزدا دیو بوده یا نبوده که سند بهتون نشون دادیم. مسئله دیگر این است که آیا اهورامزدا اون خدایی که خود اهورامزدا ستایش میکند برای او قربانی میکند چه خدایی است؟ همون هم دیو تلقی میشده. کیا دیو تلقی میکردن؟ آیا آریایان باستان دیو تلقی میکردن؟ نه، خود زرتشتیا. این مطالب واقعا، یعنی وقتی که آدم اینها رو میبینه، این تصریح در این مطالب رو، این حجم از این مطالب رو میبینم، بعضیا میان میگن که اهورامزدا مثلا خدای یکتا، اهورامزدای اوستا چنین و چنان، واقعا تعجب میکنه. مطلب دیگری نشون میدیم از همین کتاب، از کتاب های دکتر شیرین وکیلی، صفحه شماره 189 که دیو بودنش رو گفته، صفحه شماره 200 از کتاب میگوید آبانیشت با بندهای تکان دهندهش در مورد برتری آناهیتا بر اهورامزدا همچنان در مقام متن مقدسی زرتشتی باقی مانده است. عدد شماره 1 آبانیشت کرده 21. اصلا آقای شیرین وکیلی تعبیرش از این بندهایی که آناهیتا برتر از اهورامزدا است اینه که میگه بندهای تکان دهنده اوستا. اهورامزدا خدا یگانه است، بابا خدا بالاتر از خودش به تصویر کشیده شده. مطلب دیگری هم بیاریم باز از همین کتاب، از آقای دکتر شیرین وکیلی که از بخش پنجمش هست، مهرومیترا، صفحه شماره 473. یه نتیجه گیری اینجا در ذیل عنوان 13 هم دارد. چنان که دیدیم. یکی از نخستین کشمکش های دینی برخواسته در میان قبایل ایرانی زبان مخالفت زرتشت با آیین قربانی خشونت آمیز جانوران بوده است که نشونتون دادم. حالا من به این بخشش کار دارم. و به احتمال زیاد مهمترین آماج وی در این امر مهرپرستان بودند. در میان ایزدان ایرانی تنها مهر است که خود همچون ایزدی قربانگر باز نموده شده و باقی ایزدان معمولا دریافت کننده قربانی محسوب می شوند و نه قربانگر. البته بندهایی از یشت ها وجود دارد که ایزدی و گاه خود اهورامزدا در حال قربانی گذاردنه. پس جای دیگه تصریح کرده که خود اهورامزدا قربانی میکرد. با مطلبی که همین الان بهتون نشوندن قبل از این اسکن قبلی و آن مطالبی که در اوستا آمده است چه چیزی نشان داده می شود؟ نشان داده می شود که حرف ایشون نظارت بر این دارد که اهورامزدا قربانی می کرده برای چه کسی؟ بر اینجا آناهیتا اینجا اهورامزدا تعبیر فروپایه تر از آناهیتا بر اساس اوستا. متشکرم تو آفر. من یه جنبندی مهمی دارم این برنامه بعد از این نکات عرض خواهم کرد. خب من باز یه مطلبی هم از اوستا نشون بدم، این کمک گرفتن ها رو که اهورامزدا داره. اون دیگه هم نشون بدم اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان در اینجا آمده است در رامیشت که اهورامزدا است. ببینید میگوید آفریدگار اهورامزدا در ایران ویج بر کرانه رود دایتیای نیک بر تخت زرین بر بالش زرین بر فرش زرین در برابر برسم گسترده با دستان سرشار او را بستود. ستایش میکند اهورامزدا در رامیشت و از وی خواستار شد. صفحه شماره 448. ای اندر وای زبردست، مرا این کامیابی ارزانی دار که آفرینش انگرمینو را در هم شکنم و آفرینش سپندمینو را پاس دارم. که ما اشاراتی که به این بخش از اوستا بود رو تو کتاب دیگه داشتیم می‌دیدیم. اندروای زبردست این کامیابی را بدو اندروای زبردست این کامیابی را همون دعایی کرده بود بدو ارزانی داشت و آفریدگار اهورامزدا کامروا شد. درخواست های اهورامزدا، نمونه درخواست اهورامزدا از خدایان دیگر. چه کنیم با این مطالب و این مسائل؟ این تا اینجا درست شد. هفته بعد من میخوام اتاق فرمان تماس مخالف که نداریم دیگه ها، نداریم دیگه اصلا. موافق داریم، موافقا رو بذارید من یه توضیح بدم. حالا خیلی منتظر بودن میگیریم موافقه را، چون من بخش ازدواج های خدایان و اینها رو بحث اون اتفاقی که منجر به بارداری دختر اهورامزدا میشه اینا رو من هفته بعد در برنامه مطرح خواهم کرد. به مسائل حول اون موضوع هم خواهم پرداخت. یه جنبندی بکنم، حالا تماس بگیریم چند دقیقه، چون چند قسمتی هستش که خیلی تماس وصل نکردیم داخل استودیو. تماس ها معمولا بیرون از استودیو در اتاق فرمان بوده، بنده جواب دادم چون مخالف تماس نگرفته. 10 تا سوالم رو من دیگه نخونم. یه بار برید قسمت قبل رو آرشیو نگاه کنید. 10 تا سوال ما پرسیدیم، 3 تاش در مورد زرتشت بوده، 7 تا اینو به عنوان تکرار در نظر بگیرید. حالا دیگه 7 تاش هم بر اساس کتیبه ها بوده است، در مورد کوروش و در مورد داریوش و در مورد ارتباطی که بین این کتیبه ها و ادعاهایی که مطرح شده است و اینها مطرح کردیم. 10 تا رو برید ببینید. الان باز اشاره کردیم بهش دیگه، اول برنامه و آخر برنامه تو همه قسمت‌ها سعی من این است که اینو اشاره کنم. من در برنامه مبنا مقایسه نیست، ولی اینجا میخوام مقایسه بکنم. گفتم هر جا که لازم بشه مقایسه میکنم. این شد اهورامزدا. اهورامزدایی که در کنارش خدایان دیگر بودن، زایشگر دارد، یعنی زاده شده است، خودش فرزند دارد. اهورامزدایی که هم کفت دارد، بالاتر از او وجود دارد و نیازمند خدایان دیگر است، برای اونها قربانی میکند، از اونها حاجت میگیرد. قرآن کریم وقتی که الله رو معرفی میکنه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، خداوند احد است. اهورامزدا احد نبود. خدایان دیگری در کنار اهورامزدا در حتی اوستا و در کتیبه های هخامنشیان وجود داشته است. الله الصمد، خدا بی نیاز است. اهورامزدا بی نیاز نبود و از خدایان دیگری کمک می گرفت برای کارهای خودش بر اساس اوستا و بر اساس تصریح طرفداران زرتشت و فلسفه زرتشت. لم یلد و لم یولد، خداوند نزاده شده است و نمی زاید. اما اهورامزدا هم زاده شده است بر اساس اندیشه زوروان، از زوروان زاده می شود در کنار اهورا، در کنار اهریمن، و هم می زاید بر اساس اوستا، فرزند پسر دارد، فرزند دختر دارد. ولم یکن له کفوان احد، هم کفی الله ندارد، اما اهورامزدا مهر هم کف اوست و خدایان دیگر در کنار اهورامزدا قرار گرفتند. به هیچ عنوان نمی تواند کسی ادعا بکند اهورامزدا حتی شبیه الله است. چشمام رو میبندم روی اینکه چه افرادی گفتن اهورامزدا الله هست یا شبیه الله هست، منطقه آگاهانه این چشمام رو میبندم. بعد از اینکه این همه مطالب رو دیدم و به شما نشان دادم، چشمام رو میبندم. هر کسی بگوید اهورامزدا همون الله هست، قطعا دارد اشتباه میکند. یه شکی داره، هر اسمی که خواستید حالا شما بیارید. خب چقدر فرصت داریم؟ مطابق فرمان باشه باشه، یه ذره فرصت پس بدید چند تا سوال بگیریم دیگه. میخواید تماس داشته باشی؟ آقای مرادی از شیراز. آقای مرادی از اهواز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام سلام استاد حسینی، خسته
نباشید. علیکم السلام و رحمت الله، من خدمتتون هستم.
آقای باشید استاد، من یه سوالی خدمتتون داشتم، خواستم ببینم نسبت سنت‌های ایرانی که امروز تو جامعه ما هستن، مثل نوروز، شب یلدا، دشت مهرگان، با دین زرتشت چیه؟ این سوالم بود، آیا اینا تو دین زرتشت بازنمایی شده یا نه سنت جاری ایرانی بوده؟ این یه نکته خواستم اینو جواب بدید.
بله چشم.
سوالی هم دارید؟ بله
بفرمایید.
سوال دیگه هم داشتم استاد، مرحوم مطهری تو کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران گاتهای زرتشت اصیل میدونه، اون تقریباً تا عالم زرتشت هم گاتها میدونه و میگه اون اصیل تره. خواستم میدونم مثلا این گاتها چقدر خودش اعتبار داره، اعتبارش چقدره، و اون حرف استاد مطهری تا چقدر صحیحه. این هم یه نکته، خواستم این هم جواب بدید.
چشم.
نکته دیگه هم که یه به اصطلاح نردی هست در جریان به اصطلاح بچه های داخل، دوستان دینی و مذهبی ما، خواستم ببینم که بالاخره اسلام چه موافق باشه چه مخالف، عبور از زرتشتیت است، عبور از یهودیت است، عبور از مسیحیت است. سوالی که داشتم اینه که چه دلیلی داشت که ما بیان اسطورهای باستانی و پادشاهی رو با شخصیت قرآنی ما منطبق کنیم برای که یه عده رو ما جذب کنیم، یعنی یه کار پلیسی انجام بدیم. اصلا درسته درست نیست؟ بالاخره این کار چه مرجعیت اعراب داشت که متاسفانه یه از بچه های مذهبی من این کار رو کردن؟
آها جناب آقای رایت پور منظورتون بود؟
بله من دیدم منظورتون بود، چون حرف زیاد میزنی متاسفانه.
چشم چشم،
این هم جواب
من چون باقری یا همین چیزی شنیدم.
باش خیلی ممنون،
موفق باشید، در پناه حق باشید. میخواید تماس بعدی هم بگیرید مگر جواب بینم سریع؟ آره من دیگه خدا. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد
سلام علیکم،
بفرمایید ان شاء الله که من برسم به جواب بدم. خوب هست ان شاء الله،
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشید.
بزرگوار تشکر میکنم از مطالبتون، از نحوه ارائه محققانه خدمت شما که از صورت مستند با استدلال. حقیقتش من مدت خیلی کوتاهی است با برنامه شما آشنا شدم.
بله.
ولی تمام قسمت‌های قبلی رو از آرشیو دانلود کردم و همه نگاه کردم کاملا، شاید یه هفته ده بوده من با برنامه شما آشنا هستم. یکی دو تا نکته داشتم. نکته اول این که در مورد برنامه، هماهنگی بین شما و اتاق فرمان هم از شما را اذیت میکنه و هم ما را حقیقت.
در مورد چه
مسئله‌ای؟ موقع هماهنگ نیستید ما حقیقت اذیت میشیم.
چرا؟ تو چه مسئله‌ای؟ تو نشون دادن اسکن و اینها؟
بعضی اوقات شما میخواد اسکن نشون بدید یه چیزی تا اتاق فرمان باشه.
حالا من اینجا جواب بدم چون نکته فنی. آقا محمد واقعا بعضی وقتا مشکل فنیه. خب یعنی بعضی وقتا وقتی که میخوان اصطلاحا سویچ بکنن تصویر لپتاپ رو، من مکسی که میکنم یا به اتاق فرمان عرض میکنم که تصویر مونیتور رو برام داشته باشیم، به خاطر اینکه اون لحظه واقعا فنیه. یعنی به این معنا نیستش که اتاق فرمان اونجا عکس العملی نشون، آی کیا عزیز عکس العملی نشون ندادن. خب بعضی وقتا مسئله واقعا فنیه. نکته بعدی هم این است که من این فایل رو که باز میکنم الان مثلا ما اینو ببینیم، اتاق فرمان اصلا پشت صحنه نشون بدید اینجا. ببین مثلا من الان این برای این قسمت در یه دستمندی دارم برای فایل هم. خب بعد یه دونه از این عنوان رو باز میکنم چندین فایل درش هست. خب و هر کدوم از این رو باز میکنم با چندین فایل دیگه درش هست. که این نقشش رو میدونم چطوریه، بعد چطوری بحث رو پیش ببرم. اتاق فرمان خیلی وقتا نمیخواد این فایل اصطلاحا روی آنتن بره و این مکس میکنه. من بعضی وقتا یه کتاب رو میخوام بخونم، میخوام خودم بخونم، خواستم میخوام نمیخوام اسکنش. یعنی اینا همه با هم جمع میشه بعضی وقتا، ولی ان شاءالله اصطلاحا سینک شدن و چی بگیم فارسیش چی میشه، با هم دیگه همزمان شدنش رو ان شاءالله بهتر میکنیم. چشم.
من نکته ده داشتم خدمتتون، شاید اول سوالی هست. ما وقتی تو گوگل مردوک رو سرچ میکنیم، ویکی‌پدیا رو که باز میکنیم، یک توضیحات در مورد مردوک گفته، بعد یه دونه عکس هم گذاشته، یه سنگ‌نگاره هست و زیرش نوشته که این تو به اصطلاح موزه لوور وجود داره. بعد من این مقایسه که کردم، در واقع انسان بالدار هست، خیلی مشابه اون انسان بالداری که تو پاسارگاد بود، پاسارگاد هست، ادعا میشد قبلا که سنگ‌نگاره کوروش هست. خواهم بدونم این در واقع این سنگ‌نگاره تو پاسارگاد همون مردوک هست یا نه، ماهیتش چی هست، چگونه هست؟
خب من اینجا جواب بدم، بعد یه تصویر رو ببینید. این رو الان اینو ببینید، این تصویر رو، این نگاره موشوخوشوه.
من تصویر شما رو ندارم متاسفانه. آها
دیگه، پس من صحبت میکنم، شما آرشیو میبینید دیگه، بعد برید ببینید جواب رو تو آرشیو. خوب اینجوری؟ آره. من شما خداحافظی میکنم آقا محمد. یه سوال دیگه دارید؟
نه، همین سوالم بود.
چشم. خدا نگهدار شما باشه آقا محمد.
خدا
نگهدارتون. این خدایی که به تصویر کشیده شده در بابل موشوخوشوست. خب این حالا دو دقیقه فرصت داریم. اینم یک سنگی که در همون دیواره پارسه، تل لاجوری یا تل لاجوری، دروازه پارسه پیدا شده است و ترکیبی که همین تصویر رو به این نکته رو به تصویر میکشه. این در مورد این ما براتون توضیح دادیم که این موشوخوشو چه ارتباطی با خدای کوروش داشته و با متونی که آورده و ارتباطی چه ارتباطی با مردوک داشته. یکی از پژوهشگران بزرگوار اونم، خانم احمدی، هم تشریف آوردن در برنامه، به صورت تلفنی توضیح دادن در این خصوص. خب اما اون نگارهای دیگری که می آید، گاهی خدایان به صورت‌های مختلفی به تصویر کشیده می‌شوند. برخی آن نگاره بالدار رو من مختصر بنجا عرض می‌کنم، اگر لازم شد بحث رو میارم باز می‌کنم در این زمینه. اون نگاره بالدار رو برخی‌ها گفته بودن که آن نگاری که دوتا حالا قرینه دارد رو گفته بودن این خود کوروشه. برخی گفتن نه، خدای کوروشه. بله، دیدگاه متفاوت، مستشرقین هم حرفای مختلفی زدن. از این سمت ابوالکلام آزاد هم یه حرفی در کتاب خود معروف خودشون در این زمینه دارد و مطرح کرده است و اینها. اون رو قطعی نمی‌شود گفت که مردوک است. البته این خدایان حیوان سوار و اینها بحثش جداست که این احتمالش و تطبیقش خیلی بالاست، احتمال تطبیقش. اون رو قطعی هنوز نمی‌شود گفت. بعد حداقل من خودم نمیتونم قطعی بگم که اون هم دقیقاً مردوک است. اما برخی‌ها اومدن گفتن و اشاره کردن. برم نفر اول که تماس گرفتن، دیگه فرصت برای تماس نیست دیگه، اتاق فرمان وصل نمی‌کنه قطعا تماس رو داخل استودیو. بعدش من رفتم در اتاق فرمان، اونجا تماستون جواب میدم. آقای مرادی از اهواز فرمودن که اولا نسبت سنت‌های ایرانی با دین زرتشت چی؟ آیا بازنمایی آیین‌های سنتی است، زرتشتی است لزوما یا نه؟ ببینید برخی از اینها واقعا اینطوری نیست. مثل نوروز، نوروز آیین زرتشتی نیست. برخی از سنت‌های ایران باستان از قبل از زرتشت باقی مانده است. برخی از اینها که باز آفرین شده است و استحاله شده، رسما استحاله شده، مثل نوروز. نوروز خیلی استحاله شده، خیلی تغییراتی درش داده شده است و اینها همانند شده اند با اون تعالیمی که مسلمان ها دارن و شیعیان دارن و تعالیم حقه. و اون موارد و عناصر باطلش نمیگم 100%، ولی بسیاریش کنار گذاشته شده است. تمام مونده سوالات، من مختصر جواب دادم، یه فرصت دارم ببین. نکته بعدی این است که فهمیدی که پس همه اینها بس از زرتشت باقی مانده نیست لزوم. مثلا چهارشنبه سوری رو بعضی میگن زرتشتیه، در حالی که اصلا روز شماره زرتشتی روزهای هفته نداره که بخواد چهارشنبه مشخص شده باشه به عنوان یه روز خاص. اینا قبلا توضیح دادم، میگم دو سال گذشته بود، در آخر اسفند ماه بود، در یکی از برنامه‌های همین تاریخ بدون روتوش توضیح دادم در موردش. شهید مطهری گفتن که گاتا از بخش اصیل تفکرات زرتشت در اوستاست. بله، گاتا انتسابش، احتمال انتسابش به زرتشت بیشتر از بقیه بخش‌هاست. حتی برخی اومدن گفتن برخی از بخش‌های اوستا قبل از زرتشت بسا سروده شده است یا گفته شده است. اما در این مورد شکی وجود نداره که خود زرتشتی‌ها تصدیق کردن، از جمله موبد جهانگیر، جناب آقای موبد اردشیر خورشیدیان و دیگران، که کل اوستا مقدس است برای زرتشتی‌ها. این که بعدها حرفایی در اوستا اضافه شده است، بله من هم به این مسئله یقین دارم و واضح هست، اصلا از لحاظ ساختار زبانی واضح هست، مثلا وقتی ادبیات کلا عوض میشه، زبان عوض میشود، این مشخص است به مرور زمان اضافه شده. اما با عنوان کتابی که خود زرتشتی ها کاملا مقدس معرفی کردن و در کنارش تصریح کردن گاتاها بخشی از اوستاست که سایر بخشای اوستا مفسر گاتاهاست و باید ما بقیه بخش اوستا رو ببینیم تا بفهمیم گاتاها چه گفته است. ما به اوستا به صورت کامل اینطوری استناد میکنیم. ما اگر بقیه بخش اوستا رو خیلی نظر داشته بگیم که چی میمونه از تعالیمش، واقعا مگه گاتاها کلا مگه چند صفحه هست؟ خیلی بخش مختصری از اوستاست، اونم پر از عباراتی که تفاصیلش دقیق مشخص نیست. فرمودن که چرا ما باید عبور بکنیم از بحث اسلام یا اسطوره های قرآنی رو بیاییم مطابقت بدیم لزوما با پادشاهان باستانی اینها. خب من این دیدگاه ندارم. جناب آقای رائفی پور پژوهشگر بزرگوار در یکی از قسمت های برنامه تاریخ بدون روش هم تشریف آوردن، اختلاف نظر داریم با هم دیگه در این زمینه. حالا اگر سوالی است برمیگردد به اون روش ایشون، بله ایشون خیلی پافشاری هم میکنن نسبت به این مسئله که کوروش ذوالقرنین است و ذوالقرنین بوده. البته خیلی ایشون متفاوت با برخی از باستانگیرها رفتار میکنه، خیلی متفاوت برخورد میکنه، در این حالی که بهشون نقد دارم خیلی علمی تر از برخی از زرتشتی‌ها و باستانگیرها رفتار میکنه و به هر حال اختلاف دیدگاه هست، اختلاف رویکرد است در این زمینه، خیلی اختلاف واضحی هم هست. و یکی از بزرگترین تفاوتش اینه که آقای رائفی پور ادبش رو اگر پخش بکنین توی همین گفتارهایی که در این موضوعات دارد پخش بکنین بین کل این باستانگیرهایی که فحاشی میکنن، همشون اونا با ادب خواهند شد. اولین تفاوت این است. نکته بعدی این است که ایشون صحبت کرده، مفصل توضیح داده، یه سری مبانی رو گفته و من هم اینجا اومدم مطالبی رو گفتم که اگر کسی نگاه بکنه متوجه میشود. مطالبی که ما گفتیم یه بخشش کلا رد ذوالقرنین بودن کوروش است. نه با آیات قرآن جور در میاد، نه با روایات جور در میاد، نه با تاریخ جور در میاد، نه با آنچه که مستشرقین گفتن جور در میاد، نه با خود آن چیزی که کوروش گفته جور در میاد، نه استدلال‌هایی که استدلالی که برای بحث ذوالقرنین بودن کوروش آورده شده هست از دیدگاه ما قابلیت دفاع داره. این اعتقاد ماست، خیلی روک صحیح در خصوصش گفتگو می‌کنیم. ممنونم از شما، متشکرم از که با همراه بودید. مخاطب در قسمت دهم فصل سوم با ما تماس نگرفت، 10 تا سوالمون رو هم چند بار تاکید کردیم که مطرح کردیم، منتظرین جواب بشه، منتظرین جوابشو بشنویم. قسمت بعد برنامه تاریخ بدون روتوش یه مقداری خیلی شاید مناسب نباشه، به خانواده بشینید نگاه بکنید. حالا بحث باردار شدن خدایان و یه سری ارتباطات یه ذره تابوست، ان شاءالله اونا رو براتون توضیح خواهم داد. در پناه حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.